بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که به ادله و مستندات حرمت سحر پرداختیم، وارد فروع و از شود تزیلات ذیل بحث میشیم. اولین فرعی که در ذیل بحث حرمت سحر مطرح است این است که آیا سحر به طور مطلق حرام است؟ چه مضر باشد، چه نباشد، چه ابتدایی باشه، چه در مقام رفع سحر باشه، یا اینکه از شود که حرمت سحر مقید است به جایی که مضر باشه و اما سحری که مضر نیست و به خصوص و سحری که در مقام حل است و از شود که برای رفع سحر مانعی نداره، اون از شود که اطلاق حرمت را باید بپذیریم یا اینکه حرمت مقید است به جایی که مضر باشه و اما اگر مضر نباشه و در مقام رفع سحر باشه یا سحری است که ضرری به کسی نمیرساند، اون مانعی نداره. از شاد که در اینجا اختلاف نظره، یعنی در فقهای معاصر و موجود ما هم اختلاف نظره، قدیم هم همینطور بوده. کسانی معتقدند به این که سحر مضر از شاد که حرام است و اگر مضر نباشه یا از شود در مقام رفع سحر باشه مانعی نداره. مثلا مرحوم شهیدین اینطور که نقش شده ازشون اینطور میفرمودن، بعضی دیگه فقهای متقدم اینطور میفرمودن و از شود که در دوره ما هم ظاهر کلام مثل آقای مکارم اواخر بحثشون همینه و در نقطه مقابل هم کسانی هم هستن که نه، میگن مطلقا حرامه. خب باز در فقهای متقدم بودن، در معاصرین هم مثلا مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه همینطور می‌فرمودن. هر شود که اساس این بحثم این است که ما مراجعه به آیات و روایات و ادله بکنیم، ببینیم هر شود که مقیداتی برای اون مطلقاتی که دیروز می‌گفتیم وجود دارد یا ندارد. در میان عرض شود که ادله‌ای که در بحث مستندات حرمت سحر بحث کردیم، بی تردید بعضی از روایاتی که تام بود دلالت و سند اونها اطلاق هم داشت و مطلق سحر را معنا کرده بود. از اون 14 روایتی که دیروز خوندیم، 2-3 دلالت و سندش تام بود و اطلاق هم داشت. از شاید که این اطلاقات وجود داره. در آیات قرآن هم آیه لا یفلح الساحر یا لا یفلح الساحرون، از شاید که اونها به نحوی اطلاق داره. مهم اینه که ببینیم در برابر این اطلاقات ادله مقید و مخصصی وجود دارد در کتاب و سنت یا نه. پس علل قاعده بر اساس اون ادله‌ای که در باب حرمت سحر آمده و بسیاری از اونها مطلقه و هیچ قیدی درش نیست و قطعا هم در مقام بیان هست، باید قائل به حرمت مطلق سحر بشیم. سحر به ماه و سحرون از اونها استفاده میشه که حرامه، اما این که بیان بگیم نه، سحر مضر حرامه و غیر مضر حرام نیست، سحری که در مقام حل سحر باشه مثلا حرام نیست، این نیاز به دلیل داره. اشارت که ما البته اینجا توجه داریم که در اونهایی که قائلن به عدم اطلاقن، اینها خودش دو نوع ریز بخوایم و دقیق بشیم، دو نظر هست. یکی اونایی که قائلن که مطلق حرام نیست، یکی اینه که بگیم سحر غیر مضر حرام نیست، یک احتماله. یکی این که بگیم سحر حرامه، فقط سحر در مقام حل سحر حرام نیست، که این اخص از اون قبلی. اونایی که میگن مطلق سحر حرام نیست، اینا خودش دو نوع از شبت که نظر وجود داره. یکی این که بگه سحر که مضر نبود ولو ابتدایی هم باشه، توجه کردید؟ چیزی که مضر نیست حرام نیست. یکی اینه که بگیم نه، اونی که مضر نیست و در مقام حل است، در پاسخ به یک سحره، برای گشایش در یک سحره، اون حرام نیست، فقط بقیهش حرامه. این خودش دو دیدگاه میشه که بعد حالا ببینیم در روایات. میخواستیم در دو فرع قرار بدیم ولی دیدیم حالا با هم تناسبی داره، در یک جا بحث میکنیم. نتیجه میشه که در حقیقت ما اگر بخوایم جدا بکنیم این دو قسم را، در واقع میشه بگیم سه قول اینجا وجود داره یا سه احتمال اینجا وجود داره. یکی حرمت مطلق سحر سواء کان مضرا او نافعا او غیر مضر ولا نافع، و سواء کان فی مقام حل سحر و دفع سحر ام لم یکن. این احتمال و قول اوله. احتمال و قول دوم اینه که بگیم سحر مضر حرام است و غیر مضر حرام نیست، حالا چه نافع باشه چه نباشه، چه در مقام دفع و رفع باشه چه نا ابتدایی باشه، ولی سحریه که به کسی ضرری نمیزنه. اینم قول دومه. احتمال و قول سوم اینه که نه، سحر حرامه، از شبد که چه مضر باشه چه مضر نباشه، فقط سحری که در مقام حل سحر باشه مانعی نداره. این از شبد که احتمال سوم میشه. حالا در هر حال ما اونچه که ملاحظه کردید در ادله سابق اینه که مطلقاتی و اطلاقاتی دال بر حرمت سحر به ماه و سحرون با قطع نظر از اینکه مضر یا مضر نیست وجود داشت. باید ببینیم آیا دلیلی هست که بیاد بگه نه سحر خاصی حرامه و مطلق سحر حرام نیست. این مقیدی میخواد، اطلاقات محکمه اگر مقیدی نباشه. اطلاقاتی در بحث وجود داره که عنوان سحر را محرم میکنه، به ما هو سحرون. باید ببینیم که آیا چیزی آمده که قیدی به او بزنه یا نه. در اینجا عرض شود که اون چه که می شود به عنوان مقید به شمار آورد یک سه چهار روایت هست و خود آیه شریفه 102 سوره بقره. اما روایات همون در همون چند روایت در همین باب که دیروز می خوندیم، باب 25 از ابواب ما یکتسب به، جلد 12 باب 25 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول، اولین دلیل برای اینکه این اطلاق به طور مطلق حرام نیست و بعضی از اقسامش نافذ و جایزه، این روایته. محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم بن ابی عن شیخ من اصحابنا الکوفیین، ابراهیم بن هاشم نقل میکنه عن شیخ من اصحابنا الکوفیین قال، این شیخ که نام برده نشده است، گفته است که دخل عیسی بن شقفی علی ابی عبدالله علیه السلام و کان ساحرن یعتیه الناس و یعخد و علی ذالک الاجر. این آقای موسی بن شقفی وارد بر حضرت امام صادق سلام الله علیه شد و این شخص ساحری بود که مردم به او مراجعه میکردن و یأخد و علی ذلک الاجر، مزدم میگرفت، سحر میکرد و مزد میگرفت. فقال له جئلت فداک انا رجل کانت صناعتی از سحر، صنعت و اشتغال من سحر بوده، و کنت آخذ و علیه الاجر و برای اون هم مزد میگرفتم، و کان معاشی و اصلا زندگی من از طریق سحر بود، و قد حججت منه و با همین پولی که از سحر در آوردم حج انجام دادم و من الله علیه بلقائک، و حالا من موفق شدم که محضر شما مشرف بشم. حالا مقصود اینه که یعنی شیعه بوده آمده دیده حضرت را، یا اصلا خدا توفیق شده که مثلا مستبصر بشه. از شود که بله وقت توبت الى الله عز وجل، و برگشتم، نمیخوام دیگه به عمل سحر ادامه بدم. فحلی فی شیء من ذلک مخرج، راه قبول توبه و برون رفت از این وضع اسفبار گذشته برای من وجود داره یا نه؟ راه توبه رو میخواست یاد بگیره. مفروض اینه که حرامه، الان هم او ناراحت، توبه کرده، میخواد بگه که راه توبه چیه. حضرت فرمود فقال ابو عبدالله علیه السلام حل ولا تعقد، حل ولا تعقد. این کار در مقام حل سحر، یعنی راه را نشون بده برای اینکه حل سحر بشه و سحرها ابطال بشه، ولی عقد نکن، نبنده. عقد همون در سحر همون سحر کردنه. سحر نکن که کسی را ببندی و مشکلی برای افراد ایجاد بکنی، ولی حلش مانعی نداره. که گویا حضرت سوال او هم اینه که اصلا راه برون رفته از این معاصی و گناهان دارم این ندارم. حضرت فرمود که بله، این نه تنها دارته بل جواز میکنه که میشه در مقام حل سحر برآمد و برای حل سحر اقدام کرد، بلکه گویا این نوعی کفاره گناهانشون به شمار آمده که گناه کرده، ناراحته، میگه توبه کردم، چه راهی برای این داره که از این تبعات گناه بیان بیرون؟ حضرت فرمود حل ولا تعقد، گویا این از نوع کفاره گناهانه. این حل سحر، باز کردن سحر، گویا نوعی کفاره گناهانه. این روایت بهش تمسک شده که سحر در مقام حل جایزه. نه تنها جایزه، بلکه گویا یک مطلوبیتی هم داره که میشه کفاره گناه. یک امری بالاتر از اباحه خاصه است. جایز است به معنای عام، یعنی در مقام از شود حل برآمدن نه تنها جایزه، بلکه نوعی رجحان داره، چون عملی که میخواد کفاره گناهان بشه باید خودش یک مطلوبیتی داشته باشه. خیلی این معهود نیست که یک عمل مباح بیاد کفاره گناهان بشه. معمولا یک عمل راجحی، حالا یا مستحب یا واجب، میاد کفاره گناهان میشه. ولذا این دلالت میکنه بر جواز حل سحر، بلکه بر رجحان او، وجوب نه ولی بر رجحانه. این تقریب استدلال به این روایته. حالا صبر کنید، عرض شود که اگر عرض نکردیم حالا خود بریم جلو، اگر عرض نکردیم بفرمایید. عرض شود که این روایت دو بحث طبعا داره. یک بحث در سند روایته، یکی بحث هم در عرض شود که دلالتش هست. اما جهت اولا من ناحیت سند، این روایت محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی، تا اینجاش حتی ابراهیم ابن هاشم هم رو تصحیح کردیم به نحوی، مشکلی نداره. مشکلی که اینه که شیخ من اصحاب الکوفیین، ابراهیم ابن هاشم قمی نقل میکنه از یکی از شیوخی که از اصحاب امامیه و اهل کوفه است، از اون نقل میکنه. خب علال قاعده این میشه مرسله دیگه، معلوم نیست این شیخ من اصحاب الکوفیین کیه، میشه مرسله. ممکنه کسی اینجا در مقام پاسخ براید و بگوید که این شیخ من اصحاب الکوفیین، این تعبیر که شیخ است و اصحاب ما هست، این خودش نشون دهنده اینه که این شخص یک فرد معمولی نبوده، یک فرد ممتازی بوده، از محدثین مثلا مشهور بوده، جایگاهی داشته که ابراهیم هاشم قمی داره از اون نقل میکنه، و به این طریق مثلا بگوییم که این شیخ من اصحاب الکوفیین ولو نام برده نشده، اما عنوانی که اینجا آمده حاکی از جلالت شأن اون شخص میکنه. بنابراین نوعی مثلا بشه بگیم که این اعتبار داره. این انقلت اینجا هست، ولی این رو میشه، یعنی جوابش این است که از شبد که در میان همین کسانی که مشهور بودند و از شبد که مورد از شبد تجلیل هم حتی گاهی قرار گرفتند، گاهی ما شاهد این هستیم که کس دیگری در مقابل آمده اون رو تضعیف کرده. و اینجا ممکنه که این شخص، ولی اون که شخصی بوده که از این جمله ایشون هم توثیقی بیاد بیرون، ولی چون نامش نمیدانیم احراز عدم معارض نمیتونیم بکنیم. این همون نکته مهمی است که ما در بحث مرسلات ابن ابی عمیر رو نمیدونم در خیلی جاها این نکته رو گفتیم. ما در مرسلات ابن ابی عمیر اشاره ای میکنم، دوستانی از قبل بودن یادشون هست. ببینید ما میگفتیم که برای اینکه این جواب روشن‌تر بشه این توضیح رو من سریع عرض میکنم. این توضیح اینه که شما برای اینکه یک کسی رو توثیق بکنید، یک شخصی ثقه بشه، دو مرحله را باید عبور بکنید. شما میخواد بگید فلان شخص برای شما موثق بشه، دو مرحله باید عبور بکنید. مرحله اول اینه که برای وثاقت او دلیلی داشته باشید، برای وثاقت او، که وثاقت معناش اینه که دروغ نمیگه و خبط هم نمیکنه. ما گفتیم وثاقت دو تا رکن داره، یکی اینه که دروغ نمیگه عمدن، یکی هم آدم خطاکار نیست. خب برای اثبات وثاقت یک شخص دو مرحله رو ما باید عبور بکنیم. اولین مرحله این است که دلیلی بر وثاقت داشته باشید. دلیل بر وثاقت چیه؟ یا اینه که خود شخص میدونه مطمئن سر و کار با او داره، یا اینه که نه، از فردی که مورد اعتماد است میشنود و گواهی پیدا میکنه برای اینکه این آقا موثقه. این یک مرحله است که اصل ثبوت وثاقت شخص، که حالا یا خودش میدونه که معمولا اینطوری نیست در ازمان ما نسبت به روایات اونها، یا اینه که از طریق نجاشی و شیخ و کشی و نمیدونم یا بزرگانی از این قبیل که خبر به وثوق او شخص میدن ثابت بشه. این یک مرحله است که خود این اخبار به وثوق هم باید اخبار حسی یا قریب به حس باشه. اینم گفتیم قبلا، یعنی یک کسی باید در اثر نه در با اجتهاد خودش بگه فلانی آدمه ثقه ایست، نه، در اثر ممارست با او و معاشرت با او میگه که این آدم خطاکار نیست، خبط و خطا نمی کنه، دروغ نمیگه. این یک مرحله است که اثبات وثاقت به شهادت عادلی، به شهادت ثقه ای، اونم شهادتن حسیه و قریبت الالحس. این یک مرحله ثابت بشود وثاقت شخص با شهادت ثقه‌ای، شهادتا حسیه و قریبه الی الحس، که عرض شود که خود اون شاهد و گواه باید خودش ثقه باشه و گواهی او هم گواهی اجتهادی نباشه، گواهی انحسن باشه. اینو شرطشه برای اینکه وثاقت یه نفر ثابت بشه. الان هم همینطوره، شما وقتی بخواد به کسی اعتماد بکنید، یا باید خودت او را بشناسی، یا اینکه نه، یا آدمی که او را آدمی را که میشناسی و ثقه است میاد میگه که آقا فلان آقایی که این خبر را نقل کرد آدم ثقه است، خبر او هم خبر حسیه، یعنی خبر داره ازش رو میاد نقل میکنه، و الا اون اخبارها و شهادت اخبارهای اجتهادی ارزشی نداره. ولی زاست که مثلا بحثایی که تنقیح المقال میکنه، مرحوم ماماقانی میکنه، مرحوم آقای خویی داره، نمیدونم آقای بروجی داره، یا هر کس دیگری در این دوره‌های معاصر داره که و متأخر داره که میدونیم این نظرش نظر اجتهادیشه، یعنی نشسته تو رجال اجتهاد کرده میگه این آدم ثقه است ثقه نیست، اینا هیچ ارزشی نداره. اون شهادتی ارزش داره که شهادت عن حسن باشه، که به حالا مرحوم نجاشی، شیخ، نمیدونم اینا برمیگرده. خب این یک مرحله است که حالا جزئیاتش رو من نمیخوام وارد تفصیلش بشم، اجمالش اینه که با شهادت حسی باشه و شاهدم خودش با ثقه باشه، و البته شهادت واحدم و خبر واحدم در اینها کافیه. بله بله، حالا این نظری است که ما قبول داریم و غالبا هم قبول دارن. این یک مطلب عرض شود که یک مرحله، اما مرحله دومی داره. این خیلی مهمه تو مرسلات ابن ابی عمیر، ما اینو میگیم و برام آقای تبریزی میفرمودن و حرف خیلی درستیه. ببینید مرحله دومش اینه که بعد از این که ثابت شد که یک کسی آمده، این آقا آدم ثقه ای آمده ایشون رو توثیق کرده، بحث از معارض بکنیم ببینیم کسی دیگه ای آمده این را تضعیف بکنه یا نه. چون اگر این آقایی که مورد توثیق این الف شد، اگر شخص دیگری آقای با بیاد بگه نه این آقا ضعیفه، خب این تعارض میکنن، تساقط میکنن دیگه. تمامیت اخبار به شخص وثوق متوقف بر عدم وجود معارضه و وجود معارض باید فحص بشه. یعنی ما باید فحص بکنیم ببینیم کسی خلاف اینو گفته یا نگفته. اگر نگفته اون وقت میگیم که اصل عدم معارضه و میگیم این ثقه شد. عین این قصه، این دو مرحله همون است که ما در حجیت روایات طی میکنیم دیگه. شما الان یه روایت و وسایل باز میکنیم، یعنی یه روایتی گفته که عرض شود که شعبده حرامه. خب این دو تا کار رو باید بکنی، یکی اینکه باید بگی این روایت، اینی که اینو نقل کرده، این روایت معتبر وثوق داره، و یکی اینکه خبر دیگه این معارض این نیامده، باید برید فحص از معارض بکنید. اجتهاد هم به خاطر همین لازمه دیگه. یعنی یه آیه قرآن میبینه، این آیه به یک آیه دیدن نمیشه بگیم نظر اسلام اینه، برای اینکه این آیه آمده دلالت بر این موضوع هم داره. ولی از کجا که یه آیه دیگه اینو قیدش نزده باشه، معارضش نباشه، تغییرش نداده باشه، ولی زباد هر چی که مربوط به این بحث دیده بشه تا بشه حجت. همیشه حجیت یک روایت متوقف بر اینه که سند و دلالت خود این به حد خود در حد خودش درست بشه، یک. دوم اینکه معارضی نداشته باشه. برای اینکه معارضم نداشته باشه باید بری فحث از معارض بکنی. این تو حجیت روایات هم اینطوره. در توثیق اشخاص هم این دو مرحله داره. اولا باید بگیم که آقای این زید ابن عمرو توثیق داره، ثانیا اینکه کسی هم تضعیفش نکرده، معارض نداره، ولی ممکنه معارض داشته باشه. خیلی هم داریم معارضا، یعنی خیلی جایی که نجاشی و شیخی که اساطین و ارکان اصلی امروز توثیق و تضعیفهای حسی ما هستن، شیخ میگه ثقتون، نجاشی میگه کذابون، گاهی در این حد نجاشی میگه ثقتون، اون میگه ضعیفون. همین که تعارض میکنه دیگه برای ما اعتبار نداره. بنابراین توثیق های حسی لازم است اولا برای مخبرین و محدثین و روات، و عدم وجود معارض تضعیفی لازمه که احراز بشه. خب این دو مرحله لازمه. حالا ببینید ما در مرسلات ابن ابی عمیر هم اینو پذیرفتیم، فرمایشی که مرحوم آیه تبریزی رضوان الله تعالی علیه داشتن، و اونی که میفرمودن که خب ما فوقش میگیم که این جمله رو قبول میکنیم که ابن ابی عمیر از غیر ثقه نقل میکنه. اصلا میگیم اون جمله شیخ در ادونها جمله کاملا درستیه، معناش هم اینه که آقای ابن ابی عمیر و صفوان اینا از غیر ثقه نقل میکنن، پس از هر کس نقل بکنن در واقع دارن میگن هذا ثقتون. فرض بگیریم اینم درست. این یک مرحله شه، یعنی آقای ابن ابی عمیر شده اینجا مثل نجاشی، مثل شیخ، دیگه بالاتر از اونا نیست دیگه، مثل هر کسی است که میاد میگه آقا ثقتون. اما اینجا که مرسل است نام این آقا به میان نیامده. اگر نامش دست ما بود ابن ابی عمیر توثیقش کرده، ولی یه جای دیگه میبینیم که احتمال میدیم کسی دیگه تضعیفش کرده باشه. راهی نداریم برای اینکه ببینیم تضعیف در مورد او وجود داره نداره. اسم شخص که بدانیم، فحص میکنیم تو رجال نجاشی، شیخ، روایات، همه منابع رو میبینیم، میگیم هیچی نیومد در تضعیفش دیگه، همین عقلا به همین اندازه بسنده میکنن، میگن این ثقه است. اما وقتی که نامش نیست، این همه بزرگانی که در روایات آمده نامشون و نجاشی، شیخ، صدوق، دیگران اونا رو توثیق کردن، ولی یک کسی هم خلافش گفته و ما هم به خاطر تعارض میگیم دیگه اعتبار نداره. از این جهت هست که در مرسلات ابن ابی عمیر گفتیم که حتی اگر اون جمله دلالت بکنه که آقای ابن ابی عمیر فقط از ثقات نقل میکنه، حتی اگر دلالت بر اون بکنه، این یک مرحلهش رو درست میکنه که این آقایی که از ابن ابی عمر ازش نقل کرده در اینجا ثقه بوده بنابر شهادت ابن ابی عمر. ولی از کجا که معارض نداشته؟ راه برای عدم معارض نه، اصلا راه بسته، چون اسمش نید. اگر اسمش بود شاید میدونی معارض داره. بله 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 بله، اون فرض اینه که خبرهای حسیه دیگه، حالا یک درجه قبل و درجه بعد اونا نمیدونیم. بله، به خصوص که شاید کسی باشه که نجاشی و شیخ و مثلا همه میگن این ضعیفه، این احتمال وجود داره. رضا راه برای اثبات اون مرحله دوم وجود نداره، به همین دلیله که مرسلات ابن ابی عمر از دو جهت اشکال داره. یک اشکالش اینه که نام چون نیست نمیتونیم ببینیم که آقا معارض داره نداره، ولی زم مبهم میشد و مجمل میشه. حالا در این قصه اینجا، این همین قصه اینجا هست، اینجا آقای ابراهیم بن هاشم داره میگه ان شیخ من اصحابنا الکوفیین، از یه آدمی نقل میکنه که از روات کوفی ما و از اصحاب کوفی ما بوده. ولی این نام اگر اسم میبرد شاید ما میدیدیم که کسی هم دیگری اومده اینو تضعیف کرده. تضعیف تو حتی خود زرار و اینها هم تضعیف ما داریم، منتها حالا در مقام جمع برمیاییم. این شیخ من اصحاب الکوفی این اگه اسمش بود شاید تضعیف مانع میشد از این توصیف. ولذا اگر هم بگیم شیخ من اصحاب الکوفیین دلالت بر وساقت و جلالت شأن این شخص هم میکنه، ما نمیتوانیم عدم وجود معارض را در اینجا احراز بکنیم. چرا؟ برای اینکه اسمش نیست که بگردیم ببینیم معارض داره یا نداره. ولذا این روایت مرسله است و اعتبار نداره. این یک جهت در سند. بله بله، بله بله، اون در همین دایره این موجودین. بله بله بله،
خب الان هم که اسمش مشخص نیست، خب اصل اجرا میکنی که این شخصی که ما نمیدونیم جز تضعیف های موجود نیست.
خب
یعنی فکر میکنم اصلا
نه، اصل اینجا استصحاب اینا که نداریم، اصل عقلاییه، استصحاب اینا که اینجا خواهید نداره. اینجا اصل اگر استصحاب بخوایم بگیم که اصل عدم وثوق هم هست، اینا با هم تعارض میکنه. چنه این من بله الا ماشاءالله، بله بله، احتمالش این همه رباتی که یکی توثیق کرده یکی تضعیف کرده، این همه روایت، این احتمالش ضعیف نیست، احتمال نشغولی نیست، نه احتمال نشغولی نیست. بله همونا دیگه، حالا نمیدونم حالا چند تا میشه، احتمال نشغولی نیست که بگیم بذارش کنار برو. بله البته ممکنه بگیم احتمالش، یعنی ظن به این نداریم، بلکه این احتمال معمولی است، ولی احتمال با دفعش بکنیم دافعی نداره. بله نه، حالا میخوام بگم یه وقتی اگه یک احتمال بسیار ضعیفی بود عقلا بهش اعتراض نمیکنن، ولی اینجور احتمال ضعیفی نیست، احتمال عقلایی است و دافعی نداره. برای اینکه اصل عقلایی، اصل عدم معارض بعد از فحصه، و اینجا چون فحص نشده نمیشه از... یعنی فحص ممکن نیست، نمیشه بگیم اصل عدم معارض، اصل عقلایی دونه استصحاب اینا. اونو دیگه آنه بحث دیگه است. بله اون حسه نه، ولی فرض این بله، ولی فرض چرا مفید داریم؟ بله ما که قبول میگم این حسیه، ولی نجاشی و شیخ هم حسیه. پذیرفته ایم که گواهی های نجاشی و شیخ و صدوق و امثال اینها که متصل به اصحابن در اون زمان، اینا انحسنه، حالا یا قریبه به حسه. اگه اینو نپذیریم که اصلا بنیاد این شهادت ها، اصلا این رجال رو جمع کنیم بریم، توجه کردید که البته بعضی هم اونم خودش بحثی هست که اینجوری قبول نداشته باشیم، ولی اگر پذیرفتیم اینجوری باید بیایم جلو، که البته ما قبول داریم اون مبانی را. حالا اگه اجازه بدید این بحث، چون چند بارم سابق صحبت کردیم بحث، حالا دیگه جای خودش دیگه، حالا چون از شبات بعد از چی در خدمتتون هستم، از شبات که این از این جهت. بنابراین حتی اگر بگیم شیخ من اصحابنا الکوفیین، دلالت بر زمینی بر توثیق میکنه که این شاید بعید نباشه، اما چون احراز عدم معارضش اینجا مؤثر نیست به خاطر اینکه اسمش دست ما نیست، ولذا توثیقش تام نمیشه. این یک بحث فنی دقیقی بود که حالا اجمالا اشاره کردم. و نکته دیگه هم در این سند اینه که ممکنه کسی تصور بکنه که اون عیسی بن شقفی یا ثقفی که اینجا آمده و توثیق نداره، این آقا توثیق نداره، این مضر به سند روایته. نه، این مضر نیست، برای اینکه عیسی بن ثقفی راوی نیست، اینجا داره قصه او را راوی نقل میکنه. یعنی شیخ من اصحابنا الکوفیین میگه من دیدم که آقای آمد و اینجوری عمل کرد و امام اینجوری جواب داد. این شخص عیسی بن ثقفی در سلسله روات نیست، این عرصبت که بازیگر در این صحنه هست که داره راوی نقل میکنه، ولی راوی نیست که بگیم حالا مجهول است و یا مثلا توثیق نشده، اونش مانعی نیست، ولی این جهت مانعی داره. ولی از نظر سندی این روایت خالی از ضعف و اشکال نیست. و اما از حیث دلالت، حالا اجازه بدید، اما از حیث دلالت از شود که نکته مهمی که اینجا وجود داره این است که این حل ولا تعقد، این که امام امر میکنه که از شود که در مقام گشودن سحر بر بیا ولی نبند، بگشا ولی نبند، حل ولا تعقد، این حل و سحر که امام اینجا جایز دانستند بلکه اون را راجح دانستند چون کفاره است. عرض شود که این دو احتمال در بابش هست، یکی این که حل و سحر به سحر باشه، یکی این که نه، حل و سحر به سایر امور باشه، مثلا به دعا و به رقی و امثال اینها باشه. چون حل سحر دو نوعه، عرض شود که یکی اینه که میاد با سحر مقابله میکنه و اون سحر را باطل میکنه، یک راه هم حل سحر اینه که خب کار حضرت موسی هم حل سحر بود دیگه، سحر را بازش کرد دیگه، باطل کرد. و در خود روایات ما دعاهایی آمده، اصلا این فصل مفصلی در بهار و در کتب ادعیه آمده برای ادعیه‌ای که سحر را باطل میکنه، در همین اصلا شأن نزول معوذتین برای ابطال سحر بود که عرض شود که نازل شد، و در روایت هم آمده که همینا رو بخونید در مقام حل سحر. یا همین آیه و تبعو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، اینم فکر کنم در روایات آمده برای ابطال سحر هست. آیاتی در قرآن آمده برای ابطال سحر، مثل که برای چشم زخم مثلا یکاد الذین کفروا لا یزلقون که آمده. حل سحر ممکن است با سحر باشه، ممکنه با غیر سحر باشه. عرض شود که پس حل سحر دو نوع متصوره. بله؟ دلیل نمیشه. اون وقت اگر این حل سحر، در حقیقت حل سحر الان اینجا سه احتمال داره. یکی اینکه بگیم مقصود از حل سحر، حل سحر به سحره. یکی اینکه بگیم مقصود از حل سحر، حل سحر به ادعیه و امور و وسائل غیر سحری است. احتمال سوم اینه که بگیم اطلاق داره دیگه، هر دوشو میگیره، میتونی سحر را حل بکنی، حالا به چگونه، به سحر یا غیر سحر. عرض شود که وقت اینجا سواله که این حل سحر در اینجا مقصود کدامه، یکی از اینهاست یا هر دو اینها. عرض شود که مرحوم صاحب وسائل در ذیل این روایت آورده است که خصه بعض علماء اینا، عرض شود که حل به غیر سحر کل قرآن و ذکر و تعویذ و نحوه ها و هو حسنون از لا تسجیه به جواز الحل به سحر. ایشون میفرماد که بعضی از علما این رو حمله بر همون احتمال اول کردن، یعنی حل سحر به غیر سحر، به دعای و ذکر و قرآن و امثال اینها، نه اون بعدی که حل سحر به غیر سحره، به سحره. و این هم سوالیست که در اینجا هست. اگر ما باشیم این روایت ظاهرش اطلاق حل دیگه، ظاهرش اطلاقه، حل سحر بکن که جایزه بلکه راجحه، این معناش اینه که باطل کردن سر جایزه، ولذا حالا چه به غیر سر چه با سر اطلاقش هر دو رو میگیره. بلکه شمولش نسبت به سر از شبت که یه مقدار شاهدی نه دلیل نیست، یک تأیید و شاهدی هم داره، برای اینکه این ساحری که مبتلای به سحره داره میگه من چیکار بکنم سحر، یعنی سوال او اینه که این سحرش چه حکمی داره، که اون وقت حضرت میفرماد که حلش مانعی نداره، یعنی اگر در مقام حل باشه مانعی نداره، یک کمی معید باید باشه، دلیلی نیست.
نه
لا تعقید یعنی با سر عقد نکن ولی حل بکن. بله عرض میکنم دیگه، همینطوره، هم فضای سؤال راوی و همین که تقابل حل و عقده، که عقدی که با سهره، اینم ظاهرش اینه که با سهره، حالا این در حد تأییده، مؤید اون شمول به اطلاقه، نه اینکه دلیلیتی نداره. بله.
یکی که احتمال داشت که منظور چون در مقام توبه فقط این که اون سهرهایی که حالا بسته ایشون که میگه حضرت اجازه نه اون چیزها رو که بسته ایشون.
بله بله این به ذهنم میاد، ممکنه کسی این رو بگه در نقطه ما، این که من میگم اون شاهد مؤید دلیل نیست، اینه که ممکنه کسی هم در نقطه مقابلش اینجوری تقدیر بکنه که میخواد بگه که اگه بخوای آزاد بشی از این امر سهر رو باز بکن، یعنی با روش های درست، بس اینجوریه، ممکن اینو بگیم. اینا مقابل همه هیچ کدوم دلالت نمیکنه بر اینکه اینه یا اون، ظاهر که بگیریم ظاهرش اینه که حل نه اطلاق داره. بله
نسبت به همین شخص همین روایت
ها اون بله نه اون قضیه، یعنی بگیم قضیهتون شخصیه قضیهتون فی واقعه، اون اصل اینه که اون احتمالش البته هست، این نکته ممکنه کسی بگه آقا این قضیه شخصیت مربوط به این شخصه، ولی این همیشه جوابش اینه که اصولا عرض شود که حمل این نوع قضایا بر قضای شخصیه و جواب امام بر یک شخص این خلاف اصله، اصل اینه که امام جوابی به نحو قضیه حقیقیه و قاعده کلی میده و من همین اول تا حالا ذهنم اینه که از داره ادبی حل یحلوه یا یحلوه اینو نمیدونم، خیلی میکنم یحلوه اونش حالا این ادبیشه، حالا بله ذهنم هست که اگه حل یحلو باشه امرش حله است، اونو باید ببینی تو ادب توی لغت که آیا حل یحلوه یا یحلوه، خیلی مهم نیست، حالا لغتشو باید ببینید، امر این دیگه در هر دیگه، حالا باید ببینیم دیگه، این نمیتونیم اجتهاد بکنیم دیگه، حالا یا یحلو یا یحلو اگه لغت دارید ببینید چی میگه، اگه ندارید از شبت که بله
همین چیزایی که خودش ابلاغی خودش گره زده اینا منظور نمیگه باز کنه
نه این ها
برای مقام توبه
آه نه میدونم، ولی این اینم یه احتماله، یعنی چیزی نیست که این بگیم دلیله، یعنی بگیم ظاهر حتما اینه، ظاهرش اینه که اون میگه که من میتونم از این چی بشم، حضرت داره قاعده کلی میده که حل میتوانی بکنی ولی عقد نکن، الحل به سحر او به دعا از ظاهر و الاطلاق، ظاهر اطلاق داره، ولذا اگر عرض شود که اگر ما باشیم و این روایت اگر سند معتبر بود میگفتیم که این روایت اطلاق داره و میگه حل سحر جایزه،
یاد گرفتنش هم یا فقط برای کسی که بلدن،
بله
که ابتداعا سر یاد بگیرن برای حل سر نمیفهمون این روایت
اون، حالا بحث دیگه ایست، حالا وقتی که جایز شد برای حل و وقت تعلیم شد حل باشم چی میشه، این دراتینه، ممکنه کسی بیاد یک جور دیگه ای در این روایت بگه، این یک درجه میام جلوتر بگیم خب این روایت اطلاق داره میگه حل سر جایز است به ای وسیلته سواء به سر او به غیر سر، ارشاد که نسبت این روایت را باید با روایاتی که سحر میگه سحر به اطلاق حرامه بسنجیم، اونا میگه سحر به اطلاق حرامه، این میگه که حل سحر جایزه، توجه کردید؟ در اون وقت این نسبتش را باید بسنجیم، نسبتش اون خصوص من وجهه، حل سحر به غیر سحر این ماده افتراق، این دلیله. توجه کردید حل سحر به غیر سحر میشه ماده افتراق این دلیل، برای اینکه حل سحر به غیر سحر روایت میگه جایزه و خب دلیل مشکلی نداره. از این طرف دلیلی هم که میگه سحر حرامه، سحری که در مقام عقد باشه، اینم ماده افتراق این طرفه. اما در سحری که به حل باشه، اینا ماده اجتماعی این دو دلیله. یعنی ممکنه ما بگوییم که حل در اینجا مطلق هم به سحر میگیره هم به غیر سحر میگیره، ولی نسبت این با ادله سحر نسبت مطلق و مغیر نیست که بگیم این مخصص اونه. دقت کردید این نکته رو کمتر، یعنی کسی نگفته که این نکته ظریف و دقیقیه. حل سحر اگر میگیم، یه وقتی میگیم این روایت حل میگه فقط به غیر سحر، خب هیچ مخصص نیست. اما اگه گفتیم این روایت مطلقه، یعنی شامل حل سحر به سحر هم میشه، فوری به ذهن میاد که خب این دیگه پس حل به سحر هم جایزه، میشه مقید روایات سحر. ولی جواب این اینه که نه، نسبت رو با دقت بکنیم. یک روایت میگه آقا حل سحر جایزه، این مطلقه، سواء به سحر او به دعا. این روایت میگه سحر حرام است، سواء فی مقام العقد او فی مقام الحل. اطلاق اینم این طرف اینه. بین این دوتا میشه چی؟ اون خصوص منوجم، اون خصوص مطلق نیست که راحت بگی این مقید اونه. اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق نیست. اینجوری است که این اکرم العلماء لا تکرم الفساقه، که اون خصوص منوجه بینشون. این میگه آقا حل سحر جایزه، چه به سحر چه به غیر سحر. اون میگه سحر جایز نیست، چه سحر حلی چه سحر عقدی. خب اون این در روایتی که میگه حل سحر جایزه، حل سحر به دعا، این منطقه اختصاصی اینه. اونم که میگه سحر حرام، سحر عقدی نه حلی، منطقه اختصاصیشه. اما در سحر حلی روایات محرمه و روایات مجوزه میشه مجتمع میشن و تعارض میکنن. اینه که حتی این روایت اگر بگیم مطلقه و حل به سحر هم رو میگیره، این نیست که مقید روایات سحر بشه. این میشه چی؟ میشه معارض اون میشه در ماده اجتماع. در ماده اجتماع تعارض میکنن، تساقط میکنن. بله؟
روایتی
اطلاقی باشه، نه نه تعارض تساقطی که توش رجحان نیست تو ماده اجتماع. تکافوی نه 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 بله اجتماع در تعارض دیگه مرجح نیست که اون قوی تر ضعیف تر اینا نداره. بله نه تعارض
مرجح اینجا هست یا نه؟
نه نه اینجا نه.
اون روایاتی که بیشتر گفت سحر حرام و به اطلاقه چه حل باشه چه عقل، اون مثلا اونها رو شاید مرجح داشته باشه.
نه مرجح اون مرجح شهرت رو نمیدونم چه نه اونا چی نیست. حالا عرض میکنم این تعارض میکنه، تعارض که کرد عرض شود که ما طبعا باید رجوع مرجحات بکنیم، که مرجحات رو شهرت رو ما قبول نداریم. اگر کسی شهرت رو قبول بکنه اون وقت باید بینه مشهور چی میگن، که خیلی شهرت ثابت شده هم اینجا نیست. میاد بحث موافقت و مخالفت با کتابه، اون وقت اینا باید بگیم که اونی که موافقه با کتابه، اون وقت کتاب خودش، حالا باید بعد ببینیم آیه بقره با آیه لا یفلح الصائرون، خود کتاب محل بحثه که اصلا چه دلالتی میکنه، اونم هنوز خیلی واضح نیست، باید بعد ببینیم چی میشه. ولی زم از این جمع اینجا ما جمع دلالی وجود نداره که بگیم جمع میکنیم مطلق و مقید و این حرفا. در ماده اجتماع تعارض میکنه. عام فوقش اینا باید حالا میریم جلو ببینیم، اگر چی نباشه جوازه، اگر عدل چی نباشه باید ببینیم کتاب چی میگه.
موضوع روایتی که میخواییم
اون کسی منوزه
رو بکنیم حل باشه،
بله.
موضوع این طرف سهره،
بله.
اگه موضوع حل باشه حل یا به
سهره
یا به دوره،
بله بله. سهرم یا به حله یا به عقده،
موضوع این طرف سهره.
کجا؟ نه خب حالا ما داشتیم فرض گرفتیم که اطلاق باشه دیگه، رو فرض داریم میام جلو. ما گفتیم حلی که حضرت اینجا میفرماد اگر یه وقتی میگیم حل سحریه، میدونم نه اون که ببینید رو احتمال ده. اگر بگیم این احتمال، گفتیم سه احتمال در آیه هست، اگر بگیم حل سحریه میشه مقید، اگر بگیم حل غیر سحریه میشه غیر مرتبط، اما اگر گفتیم اطلاق داره هر دو رو میگیره که ما همین رو پذیرفتیم، اون وقت میشه آموخته من. و شما مرحله قبل باید بفرمایید که آقا ما میگیم اطلاق نداره، این محل سحریه. بله دیگه، ما اینجا روایت داره میفرماد حل بکنید، حل چجوری به سر یا به دعا میگیم اطلاق داره. نه باید دوتا عنوان باشه، یک میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق میشه منبر، دوتا یه عنوان بسیطه. اینجا هم حل سحره،
این فرمت اکرام فاسق داره، این احترام وجوب اکرام عالم داره.
نه چه فرق میکنه؟ اینجا داره اکرم العلماء لا تکرم الفساق، عالم دو جوره فاسق هم دو جوره، تو عالم فاسق جمع میشه. اینجا هم داره که یجوز و حل و سحر، لا یجوز و سحر، یجوز و حل و سحر با لا یجوز و سحر بنابراین که اطلاق داشته باشه، تو سحر حلی این دوتا با هم تعارض میکنه، این اکرم العلماء رو اطلاق داره، اینجا نیست که این مقید او بشه. بنابراین اگه ظاهره ما تا اینجا اینه که روایت سندش، چند تا نکته گفتیم، یک این جنبندیشه، یک روایت سندش ضعیفه با بحثی که کردیم، دو دلالتش ظاهرش اینه که تامه، برای اینکه اطلاق داره حل سحر، حل سحر که حضرت میفرماد انجام بده ظاهرش اطلاق به سحر و غیر سحره، این دو و دلالتش تمامه. سه این که بین این روایت و روایات حرمت سحر اموخص منوجه و در ماده اجتماع تعارض میکنن و باید رجوع به کتاب بکنیم که اون کتاب هم اون وقت عرض شود که در فردا بحث میکنیم که آیات قرآن در این بحث چه دلالتی داره. صلی الله علی محمد.